زنی که مردش را گم کرد. از مجموعه داستان‌های کتاب سایه روشن، نویسنده صادق هدایت، با صدای امیر اردلان داوودی. صبح زود در ایستگاه قلهک، آژان قدکوتاه صورت سرخی به شوفر اتومبیلی که آنجا ایستاده بود زن بچه بغلی را نشان داد و گفت: ایزن می‌خواسته برود مازندران، اینجا آمده. او را به شهر برسانید، ثواب دارد. آن زن بی تأمل وارد اتومبیل شد. گوشه چادر سیاه را به دندانش گرفته بود. یک بچه 2 ساله در بغلش و دست دیگرش یک دستمال بسته سفید بود. رفت روی نشیمن چرمی نشست و بچه‌اش را که موی بور و قیافه نوبه‌ای داشت روی زانویش نشاند. 3 نفر نظامی و 2 نفر زن که در اتومبیل بودند با بی‌اعتنایی به او نگاه کردند، ولی شوفر اصلا برنگشت به او نگاه بکند. آژان آمد کنار پنجره اتومبیل و به آن زن گفت: می روی مازندران چه بکنی؟ شوهرم را پیدا کنم. مگر شوهرت گم شده؟ 1 ماه است مرا بیخرجی انداخته و رفته. چه می دانی که آنجاست؟ کلقلام رفیقش به من گفت: اگر مردت آنقدر با غیرت است از آنجا هم فرار می کند. حالا چقدر پول داری؟ 2 تومن و 2000. اسمت چیست؟ زرین کلا. کجایی هستی؟ اهل الویز شهریارم. عوض این که میخوای بروی شوهرت را پیدا کنی، برو شهریار. حالا فصل انگور هم هست. برو پیش خیش قومهایت انگور بخور. بی خود میروی مازندران. آنجا قریب گور میشوی. آن هم با این حواس جمعی که داری. باید بروم. این جمله آخر را زرین کلاه با اطمینان کامل گفت، مثل اینکه تصمیم او قطعی و تغییر ناپذیر بود. نگاه بی نور او به جلوش خیره شد، بدون اینکه چیزی را ببیند یا متوجه کسی بشود. به نظر می آمد که بی اراده و فکر حرف می زد و حواسش جای دیگر بود. بعد آژان دوباره رویش را کرد به شوفر و گفت: آقای شوفر، این زن را دم دروازه دولت پیاده بکنید و راه را نشانش بدهید. زرین کلاه مثل اینکه از این حمایت آژان جسور شد، گفت: من غریبم، به من راه را نشان بدهید، ثواب دارد. اتومبیل به راه افتاد. زرین کلاه بدون حرکت دوباره با نگاه بینورش مثل سگ کتک خورده جلوی خودش را خیره شد. چشم‌های او درشت سیاه، ابروها قیتانی باریک، بینی کوچک، لب‌های برجسته گوشت‌آلو و گونه‌های تورفته داشت. پوست صورتش تازه گندمگون و ورزیده بود. تمام راه را در اتومبیل تکان خورد بدون اینکه متوجه کسی یا چیزی بشود. بچه او ساکت و غمگین، بغش در هم بود، چرت میزد و یک انار آب لمبو در دستش بود. نزدیک دروازه دولت شوفر اتومبیل را نگه داشت و راهی را که مستقیما به دروازه شمیران میرفت به او نشان داد. زرین کلاه هم پیاده شد و بیدرنگ راه دراز آفتابی را بچه به بغل و کول باره به دست در پیش گرفت. دم دروازه شمیران زرین کلاه در یک گاراژ رفت و پس از 30 دقیقه چانه زدن و معطلی، صاحب گاراژ راضی شد با اتومبیل بارکش او را به آسیا سر راه ساری برساند و 6 ریال هم بابت کرایه از او گرفت. زرین کلاه را به اتومبیل بزرگی راهنمایی کردند که دور آن همه تیپ آدم نشسته بود و بار و بندیلشان را آن میان چیده بودند. آنها خودشان را به هم فشار دادند و یک جا برای او باز کردند که به زحمت آن میان قرار گرفت. اتومبیل را آبگیری کردند. بوق کشید. از خودش بوی بنزین و روغن سوخته و دود در هوا پراکنده کرد و در جاده گرم خاکالود به راه افتاد. دور نمای اطراف ابتدا یک نواخ بود، سپس تپه ها، کوه و درخت های دور دست و پیچ و خمهای راه چشمنداز را تغییر می داد. ولی زرین کلاه با همان حالت پژمرده جلویش را نگاه می کرد. در چندین جا اتومبیل نگه داشت و جواز مسافران را تفتیش کردند. نزدیک ظهر در شلومبه چرخ اتومبیل خراب شد و دسته ای از مسافران پیاده شدند. ولی زرین کلاه از جایش تکان نخورد، چون می ترسید اگر بلند بشود جایش را از دست بدهد. دستمال بسته خودش را باز کرد، نان و پرین از میان آن در آورد، یک تکه نان خوش با پنیر به پسرش داد و خودش هم چند لقمه خورد. بچه او مثل گنجیشک تریاکی بی سر و صدا بود، پیوسته چرت می زد و به نظر می آمد که حوصله حرف زدن و حتی گریه کردن را هم نداشت. بالاخره اتومبیل دوباره به راه افتاد و ساعتها گذشت و از جابون و فیروزکوه رد شد و منظرهای قشنگ جنگل پدیدار گردید. ولی زرین کلاه همه این تغییرات را با نگاه بی نور و بی اعتنا می نگریست و خوشی نهانی، خوشی مرموزی در او تولید شده بود. قلبش تند می زد، آزادانه نفس می کشید، چون به مقصودش نزدیک می شد و فردا گلببو شوهرش را می توانست پیدا بکند. خانه او چجور است؟ خیشانش چه شکلند و با او چجور رفتار خواهند کرد؟ پس از یک ماه مفارقت آیا چطور با گلببو برخورد می کند و چه می گوید؟ ولی خودش می دانست که جلوی گلببو یک کلمه هم نمی توانست حرف بزند. زبانش بی‌حس می‌شد و همه قوایش از او سلب می‌شد. مثل این بود که در گلببو قوه مخصوصی بود که همه فکر، اراده و قوای او را خنسا می‌کرد و تابع محض او می‌شد. زرین کلاه می‌دانست که برعکس گلببو او را تهدید خواهد کرد و بعد هم شلاق، همان شلاق کذایی که الاغ‌ها را با آن می‌زد به جان او می‌کشید. اما زرین کلاه برای همین می‌رفت، همین شلاق را آرزو می‌کرد و شاید اصلاً می‌رفت که از دست گلببو شلاق بخورد. هوای نمناک جنگل، چشمنداز دلربای اطراف آن، مردمانی که از دور کار می‌کردند، مردی که با قبای قدک آبی کنار جاده ایستاده بود و انگور می‌خورد، خانه‌های دهاتی که از جلوی او می‌گذشتند، همه اینها زرین کلاه را به یاد بچگی خودش انداخت. دو سال می‌گذشت که زرین کلاه زن گلببو شده بود. اولین بار که زرین کلاه گلببو را دید، یک روز انگورچینی بود. زرین کلاه با مهربانو، دختر همسایشان و موچول خانوم و خواهرانش خورشید کلاه و بمانی خانوم، کارشان این بود که هر روز دست جمعی زن و مرد و دخترها در موستان انگور میچیدند و خوشه‌های درخشان را در لولا یا صندوق‌های چوبی میگذاشتند. بعد آن لولاها را میبردند کنار رودخانه سیاه زیر درخت چنار کهنی که به آن دخیل می‌بستند و آنجا مادرش با گوهر بانو، ننه عباس، خوشقدم باجی، کشور سلطان، ادی گلداد و خدایار صندوقها را به ریش سفید پرندک ماندگار علی تحویل می دادند. در این روز لولاکش تازه وارد که صندوقها را بارگیری می کرد گلببوی مازندرانی بود و تصنیفی می خواند و همه آنها دست جمعی با هم می خواندند. گلببو تلفظ آنها را درست می کرد. دخترها قهقه می خندیدند و تا عصر آن روز این کار دوام داشت. ولی بیشتر چیزی که گلببو را طرف توجه دخترها کرد تصنیف او نبود، بلکه خود او و جسارتش بود که قلب آنها و به خصوص زرین کلاه را تسخیر کرد. همین که زرین کلاه اندام ورزیده، گردن کلفت، لبهای سرخ، موبور، بازوهای سفید او که رویش مو در آمده بود دید و مخصوصاً چالاکی که در جا به جا کردن لولاهای وزین نشان می داد خودش را باخت. به علاوه تمایلی که گلببو به او ظاهر کرد با آن نگاه‌های سوزانی که میان آنها رد و بدل شد کافی بود زرین کلاه را که دختر 14 ساله بیش نبود فریفته خودش بکند. زرین کلاه دلش قنج می زد، رنگ می گذاشت و رنگ بر می داشت، چون در این روز چیز تازه‌ای کشف کرد و حس نمود که تا آن روز در او سابقه نداشت، زیرا تا کنون او از مرد چیز زیادی نمی دانست. مادرش همیشه او را کتک زده بود و از او چشم زهره گرفته بود و خواهرانش که از او بزرگتر بودند با او هم چشمی می کردند و اسرار خودشان را از او می پوشیدند. اگرچه زرین کلا اغلب به فکر مرد می افتاد ولی جرأت نمی کرد که از کسی بپرسد و می دانست که این فکر بد است و باید از آن پرهیز بکند. فقط گاهی مهربانو دختر همسایه‌شان و خانوم کوچولو و بلوری خانوم با او راجع به اسرار مرد حرف زده بودند و زرین کلاه را کنجکاو کرده بودند، به طوری که تا اندازه‌ای چشم و گوشش باز شده بود. حتی مهربانو برای او از مناسبات محرمانه خودش با شیرزاد پسر ماندگار علی نقل کرده بود، اما تمام این افکاری را که زرین کلا از عشق و شهوت پیش خودش تصور کرده بود نگاه گلببو تغییر داد. پایش سوس شد و احساسی نمود که ممکن نبود بتواند بگوید. همینقدر می دانست تمام ذرات تنش گلببو را می خواست و از این ساحت محتاج به او بود و زندگی بدون گلببو برایش غیر ممکن و تحمل ناپذیر بود. ولی از حسن اتفاق در آن روز زرین کلاه قبای سرخ نوعی که داشت پوشیده بود و کلاغی قشنگ که عمش از مشهد برایش آورده بود به سرش پیچیده بود و 7 لنگه گیس بافته از پشت آن بیرون آمده بود، به طوری که علاوه بر لطافت اندام و حرکات و خوشگلی صورت لباس او بر زیباییش افسوده بود. گویا به همین مناسبت بود که در میان صدها دختر و آن شلوغی گلببو بر می گشت و دزدکی به او نگاه می کرد و لبخند می زد و با زرنگی و موش کافی و احساساتی که ممکن است یک دختر بچه داشته باشد شکی برای زرین کلاه باقی نماند که گلببو به او مایل است و رابطه مخصوصی میان آنها تولید شده. در چنین موقعی چه باید بکند؟ به قدری خون به سرعت در تنش گردش می کرد که حس کرد روی گونه هایش گرم شده، مثل اینکه آتش شعله می زد. آنقدر سرخ شده بود که شهر بانو دختر کشور سلطان ملتفت او شد. آیا زرین کلاه می توانست چنین امیدی به خودش بدهد که زن گلببو بشود، در صورتی که 2 خواهر از خودش بزرگتر داشت که هنوز شوهر نکرده بودند و به علاوه او از هر دوی آنها پیش مادرش سیاه بخت تر هم بود. چون پیش از این که به دنیا بیاید پدرش مرد و مادرش پیوسته به او سرزنش می کرد که تو سر پدرت را خورده ای و او را بدقدم می دانست. ولی در حقیقت چون بعد از آن که زرین کلاه را مادرش زایید توبه کرد و دو ماه بستری شد، به این علت از او بدش می آمد. طرف غروب آن روز که همه کارگرها از کار دست کشیدند و از لابلای بوته‌های مو که مثل ریسمان‌های قهوه‌ای روی پستی و بلندی به هم بافته شده بود درآمدند و به طرف رودخانه سیاه آب رفتند و انگورها را به عادت هر روز به ریش سفید دهشان ماندگار علی تحویل دادند. زرین کلاه و مادرش و مهربانو با گوگل که در راه به آنها برخورد به طرف قلعه گلی خودشان که برج و باروی بلند داشت رهسپار شدند. در میان راه زرین کلا برای مهربانو از عشق خودش به گلببو صحبت کرد و مهربانو از او دلداری کرد و قول داد هر کمکی از دستش بر بیاید درباره او کوتاهی نخواهد کرد. چه شب سختی به زرین کلاه گذشت. شب مهتاب بود، خوابش نمی برد، بلند شد که آب بخورد. بعد رفت در ایوان خانهشان. نه، اصلا او میل نداشت بخوابد. نسیم خنکی می وزید، سینهش باز بود ولی سرما را حس نمی کرد. صدای خورخور مادرش را که مانند اژدها در اتاق خوابیده بود می شنید. هر دقیقه اگر بیدار می شد او را صدا می زد، ولی چه اهمیتی داشت؟ چون در تمام وجود خودش احساس شورش و طغیان می کرد. پاورچین پاورچین رفت دم حوض زیر درخت نارون ایستاد. در این ساعت مثل این بود که درخت، زمین، آسمان، ستاره ها و مهتاب همه با او به زبان مخصوصی حرف می زدند. یک حالت غم‌انگیز و گوارایی بود که تا کنون حس نکرده بود. او به خوبی زبان درخت ها، آب ها، نسیم و حتی دیوارهای بلند خانه و قلعه‌ای که در آن محبوس شده بود و همچنین زبان کوزه ماستی را که توی پاشویه حوض بود می فهمید و در خودش حس می کرد. ستاره ها مانند دانه های جاله که در هوا پاشیده باشند ضعیف و ترسو با روشنایی لرزان می درخشیدند. همه آنها و هر چیز معمولی و بی اهمیت به نظر او عجیب، غیر طبیعی و پر از اسرار آمد که معنی دور و مجهول داشت و هرگز به فکر او نمی رسید. بی اراده دستش را روی سینه و پستانهایش کشید و برد تا روی بازویش. زلفای او را نسیم هوا پراکنده کرده بود. بالاخره کنار حوض نشست و بغض بیخ گلویش را گرفت. شروع کرد به گریه کردن و اشکهای گرم روی گونه هایش جاری شد. این تن نرم و کمر باریک برای بغل کشیدن گلببو درست شده بود. پستانهای کوچکش، بازویش و همه تنش بهتر بود که زیر گل برود، زیر خاک بپوسد تا اینکه در خانه مادرش با فوش و بدبختی چین بخورد و پستانهایش بپلاسد و زندگیش بیهوده و بی نتیجه و بی عشق تلف بشود. میخواست خودش را به خاک بمالد، پیرهنش را تکه تکه بکند تا از شر این بغض، این بدبختی که بیخ گلوی او را گرفته بود آسوده بشود. زار زار گریه کرد. در این وقت تمام بدبختی های دوره زندگیش جلوی او مجسم شده بود. فوش هایی که شنیده بود، کتک هایی که خورده بود، از همان وقت که بچه کوچک بود مادرش یک مشت به سر او می زد و یک تکنان به دستش می داد و پشت در خانهشان می نشاند و او با بچه های کچل و چش دردی بازی می کرد. هرگز یک روی خوش یا کمترین مهربانی از مادرش ندیده بود. همه این بدبختی ها 10 مقابل بزرگتر و ترسناکتر به نظرش می آمد. باز هم مهربانو و مادرش بودند که گاهی از او دلجویی می کردند و هر وقت مادرش او را می زد به خانه آنها پناه می برد. زرین کلا اشکهایش را با سر آستینش پاک کرد و حس کرد که کمی آرام شد. استراب و شورش او فروکش کرد، احساس آرامش نمود. یک نوع آسایش بی دلیلی بود که سر تا پای او را ناگهان فرا گرفت. چشمهایش را بست، هوای ملایم را استنشاق کرد. ولی صورت گلببو از جلو چشمش رد نمی شد. بازوهای قوی او که لنگه بارهای 10-12 منی را مثل پر کاه بر می داشت و روی الاغ می گذاشت، موهای پاشنه نخاب بور، گردن کلفت سر، ابروهای پرپشت به هم پیوسته، ریش پرپشت به هم پیچیده، حالا او پی برده بود که دنیای دیگری ورای دنیای محدودی که او تصور می نمود وجود دارد. بالاخره از حوض یک مشت آب به صورتش زد و برگشت در رخت خوابش خوابید. اما خواب به چشمش نیامد، همش در رخت خواب قلط زد و با خودش نیت کرد اگر به مقصودش برسد و زن گلببو بشود، همونطوری که خودش از زندان خانه پدری آزاد می شود، یک کبوتر بخرد و آزاد بکند و یک شمع هم شب جمعه در امامزاده آقا بی بی سکینه روشن بکند. چون ستاره دختر نایب عبدالله میراب هم همین نذر را کرده بود و شوهر کرد. صبح روز بعد زرین کلا با چشمهای سرخ بیخوابی کشیده بلند شد و به انگور چینی رفت. سر را کنار رودخانه سیاه آب پای درخت چنار مراد که در جوقین بود، همان جا که گلببو انگورها را باربندی کرده بود ایستاد. از آثار دیروز مقداری برگ مو لگدمال شده و پشکل الاغ و پوست تخمه کدو روی زمین ریخته بود. بعد زرین کلاه دست کرد از کنار یخی پیرهنش یک تریشنه در آورد و به شاخه درخت چنار نیک کرد و گره زد. ولی همین که برگشت مهربانو به او برخورد و گفت: چرا امروز منتظر من نشدی؟ اینجا چه کار میکنی؟ هیچ، من به خیالم هنوز خوابی، نخواستم بیدارت کنم، امروز صبح خیلی زود بیرون آمدم. ولی مهربانو حرف او را برید و گفت: من میدارم برای گلببوست. زرین کلاه برای مهربانو درد دل کرد و از بیخوابی خودش و نذری که کرده بود همه را برایش گفت. با هم مشورت کردند و مهربانو باز هم به او دلداری داد و قرار گذاشت با مادرش در این خصوص مذاکره بکند. چون مادر مهربانو تنها کسی بود که زرین کلاه را دوست داشت، صبح را زرین کلاه هرچه انتظار کشید گلببو را ندید، ولی مهربانو خبرش را آورد که گلببو در بکه کار می کند. زور که برای نهار به خانه برگشتند، زرین کلاه رفت در اتاق پنجدری و درها را بست و جلوی آینه لب پریدهی موهایش را مرتب شانه زد و حالتها و حرکات صورت خودش را خوب دقت کرد تا برای عصر که گلببو را ببیند چجور بخندد و چه حرکتی بکند که به پسند خودش باشد. بالاخره لبخند مختصری را پسندید، چون اگر خنده بلند می کرد دندانهایش که خوب نمود بیرون می آمد و یک رشته از زلفش را روی پیشانیش انداخت و از روی رضایت لبخند زد. چون خودش را خوشگل و قابل دوست داشتن دید، مژه‌های بلند، لبخند دلربا، صورت بچگانه ساده و خطی که گوشه لبهایش می افتاد متناسب بود. سرخی تند بر روی گونه ها پوست گندم گونه چهرش را بهتر جلوه می داد و دهن گرم او به خصوص چشم ها آن نگاه گیرنده که مادر مهربانو همیشه به او می گفت چشمهایت سگ دارد، همه اینها او را از بسیاری دختران جوان دیگر ممتاز می کرد. وقتی که بعد از ظهر زرین کلا با مهربانو به انگور چینی برگشت، در ته دل خوشحال بود، زیرا تصمیم گرفته بود که هر طور شده خودش را به گلببو نشان بدهد. تعجب زرین کلا بیشتر شد چون گلببو را آنجا دید و تمام بعد از ظهر در ضمن کار با شوخی و آواز خواندن گذشت. برخلاف روزهای پیش که زرین کلا پژمرده و غمناک بود، امروز شاد و خرم خوشه های انگور را می چید و با آن فال می گرفت. به این ترتیب که یک حبه انگور را او می کند و می خورد و یک دانه را هم مهربانو و با خودش نیت می کرد اگر دانه آخر به او بیفتد به مقصودش خواهد رسید، یعنی زن گلببو می شود. طرف غروب که پای درخت چنار برگشتند، گلببو و زرین کلا باز چندین بار نگاه رد و بدل کردند. گلببو به او لبخند زد و زرین کلا هم جواب لبخند او را داد، همانطوری که در آینه پسندیده بود و با زبردستی مخصوصی سر خودش را تکان داد و یک رشته از زلفش را روی پیشانیش انداخت. تا 4 روز به همین ترتیب گذشت و هر روز جرأت و جسارت زرین کلاه بیشتر می شد و کم کم رابطه مخصوصی بین او و گلببو برقرار گردید، تا اینکه روز 4 مهربانو برای زرین کلاه مژده آورد که مادرش کارش را درست کرده. زرین کلاه از زور شادی روی لبهای مهربانو را بوسید. چطور کار را درست کرده بود؟ با کی داخل مذاکره شده بود؟ زرین کلا هیچ لازم نداشت که بفهمد، همینقدر می دانست که بعضی از پیرزنها بیشتر از زندگی تجربه دارند و در بپا کردن عروسی و پادرمیانی زبردست می باشند و راههایی می دانند که هرگز به عقل جوان او نمی رسید. حالا می توانست به خودش امید بدهد که به مقصودش رسیده، ولی چیزی که مشکل بود رضایت مادر خودش بود که به محض شنیدن این مطلب از جا در می رفت، ترقه می شد و از آن فوش ها و نفرین های آبدار که ورد زبانش بود به او می داد. چون روزی سعباسی مزد زرین کلاه را او می گرفت. بالاخره بعد از اصرار و پافشاری مادر مهربانو، مادرش راضی شد و پس از کشمکش های زیاد یک دست لباس سرخ برای او گرفت، ولی هر تکی آن را که می برید نفرین و لانه می کرد و می گفت الهی روی تخت مردشور خونه بیفتی ور بپری، عروسید عذاب بشه، الهی دختر جز جیگر بزنی، حسرت به دل بمونی، جوون مرگ بشی، با این شوهر لوره پاپتی که پیدا کرده ای. اما گوش زرین کلاه از این نفرین ها پر شده بود و دیگر در او تأثیر نمی کرد. یک دیگ مسی و یک سماور برنجی کوچک از بابت جهاز به او داد. یک روز طرف عصر مادر مهربانو مهمانی مفصلی از اهل ده کرد و زنهای دهاتی شبیه عروسک نخودی 4 قد به سر و یا کلاغی زیر گلویشان بسته بودند. همه برای عروسی زرین کلاه جمع شدند، ولی خواهران او خورشید کلاه و بمانی خانم در آن مجلس حاضر نشدند. آخوند ده سید معصوم را آوردند و زرین کلاه را برای گلببو عقد کرد. بعد برای شگون رفت بالای منبر و 2-3 دهن روزه خواند. مادرش دستور داد روزه عروسی قاسم را بخواند و همه گریه کردند. وقتی که مجلس روزه تمام شد، ماندگار علی و پسرش شیرزاد ساقدوش داماد شدند. زیر بغل او را گرفتند و وارد مجلس کردند و او روی صندلی که شال کشیده بود نشست. آن وقت شیرزاد شروع کرد به پول جمع کردن. اول رفت جلوی پدرش و با لبخند گفت بگذارید پدرم را جریمه بکنم. مهربانو آمد سینی را جلوی ماندگار علی نگه داشت و او دو تومان در آورد و در سینی انداخت. فوراً تبالی که گوشه مجلس نشسته بود روی تب زد و گفت دو تومان دادی خونت آبادان. و به همین ترتیب در حدود 30 تومان برای زرین کلاه جمع کردند و مجلس به خوشی برگزار شد. فردا صبح زرین کلاه از خواهرها و مادرش خدا نگهداری کرد. ولی مادرش در عوض اینکه با روی خوش از او پذیرایی بکند تا دم در خانه مثل خوک تیر خورده با صورت آبل رو که شبیه پوست هندوانه‌ای بود که مرغ تک زده باشد دنبال او آمد و به او نفرین کرد. بعد زرین کلاه رفت خانه مهربانو از مادر او و خودش خدا نگهداری کرد. روی مهربانو را بوسید و به او سپرد که شب جمعه یک شمع در آقا بی بی سکین روشن بکند و یک کبوتر هم آزاد بکند. آن وقت زرین کلاه بار و بندیل سماور و دیگ مسی را برداشت، رفت در میدان پای درخت چنار مراد، همانجا که گلببو چشم به راه او بود سوار الاغ شد و گلببو هم روی الاغ دیگر نشست و با هم به سوی تهران روانه شدند. یک شب و یک روز در راه بودند. زرین کلاه از شادی میخواست پر بگیرد، بلند بلند حرف میزد. مهتاب بالا آمد و چندین بار گلببو دست پرزورش را به گردن او انداخت و ماچهای محکم از روی لبهایش کرد. طعم دهن او شور مزه مثل طعم اشک چشم بود. گلببو مخصوصا اسم زرین کلاه را به فال نیک گرفت، چون اسم ده او در مازندران زرین آباد بود و این تصادف را در اثر قسمت دانست. همین که به تهران رسیدند مدت 2 ماه در اتاق کوچکی که در محله سرچشمه گرفتند به خوشی گذشت. گلببو روزها می رفت به کار، زرین کلاه جاروب می زد، وصله می کرد و به کارهای خانه رسیدگی می کرد و شبها را هم با ناز و نوازش می گذراندند، به طوری که زرین کلاه بچگی خودش، خواهرانش، مادرش و حتی مهربانو را به کلی فراموش کرد، ولی بر پدر رفیق بد لعنت. سر ماه سوم اخلاق گلببو عوض شد. هر شب در قهوه خانه رضا سیبیلو با کل غلام وافور می کشید. خرجی به زنش نمی داد و چیزی که غریب بود به جای اینکه تریاک او را بی‌حس و بی اراده بکند، برعکس مثل یک وسواس و یا ناخوشی تا وارد خانه می شد شلاق را می کشید به جان زرین کلاه و او را خوب شلاقی می کرد. اول از او ایراد می گرفت، آن همسر چیزهای جزئی. مثلا می گفت چرا گوشه چادر نمازت سوخته؟ یا سماور را دیر آتش کردی؟ و یا پریشب آبگوشت را زیاد شور کرده بودی؟ آن وقت چشمهای دریده بی حالت او دور می زد و شلاق سیاه چرمی که سر آن دو گره داشت، همون شلاقی که به الاغ‌ها می‌زد دور سرش می‌گردانید و به بازو، بران و کمر زرین کلاه می‌نواخت. زرین کلاه هم چادر نماز را به خودش می‌پیچید و آه و ناله می‌کرد، به طوری که همسایه‌ها دم اتاق آنها می‌آمدند و به گلببو فوش، نفرین و نصیحت می‌کردند. بعد گلببو یک لگد برزین کلاه می زد و شلاق را در تاخچه می انداخت. ولی ناله، زنجموره، گریه یک نواخت و عمدی زرین کلاه ساعتها مداومت داشت. آن وقت گلببو از روی کیف می رفت گوشه اتاق چون باطمه می نشست. پشتش را می داد به صندوق و چپقش را چاق می کرد. شلوار آبی کوتاه او از سر زانوهایش پایین می رفت و پای کشاله رانش جمع می شد. ساقهای ورزیده و قوی، ورانهای سفید او که بیرون می آمد زرین کلاه را حال بی حالی می کرد. بعد گلببو می گفت زنی که امشب چی داریم؟ زرین کلاه با ناز و کرشمه بلند می شد می رفت دیزی را می آورد و در بادیه مسی خالی می کرد. نان در بادیه تلیت می کردند و با پیاز خام آن را می خوردند و دستشان را با آستر لباسشان پاک می کردند. فقط وقتی که زری چراغ را پایین می کشید و می خواستند در رخت خواب سرخ که گلهای سبز و سیاه داشت بخوابند، گلببو روی چشمهای اشکالود شورمزه زرین کلاه را ماچ می کرد و با هم آشتی می کردند. این کار هر شب تکرار می شد، اگرچه زرین کلاه زیر شلاق پیچ تاب می خورد و آهاناره می کرد، ولی در حقیقت کیف می برد. خودش را کوچک و ناتوان در برابر گلببو حس می کرد و هرچه بیشتر شلاق می خورد علاقش به گلببو بیشتر می شد. می خواست دست های محکم و ورزیده او را ببوسد. آن گونه های سرخ، گردن کلفت، بازوان قوی، تن پشمالو، لبهای درشت گوشتالو، دندانهای محکم سفید، به خصوص بوی تن او، بوی گلببو که بوی سرطویله را می داد و حرکات خشن و زمخت او و مخصوصاً کتک زدنش را از همه چیز بیشتر دوست داشت. آیا ممکن بود شوهری بهتر از او پیدا بکند؟ سر نه ماه زرین کلاه پسری زایید، ولی بچه که به دنیا آمد داغ دوتا خط سرخ به کمرش بود. مثل جای شلاق و زرین کلاه معتقد بود این خطوط در اثر شلاقی است که گلببو به او میزده و به بچه انتقال یافته. اما پسرش پیوسته علیل و ناخوش بود. زرین کلاه اسم ماند علی را روی پسرش گذاشت و این اسم از اسم ماندگار علی، ریش سفید پرندک، به او الهام شد که روی بچهش گذاشت تا بماند و پا بگیرد. چندی بعد کاسبی گلببو کساد شد. یکی از الاغهایش مرد و یکی دیگر را هم فروخت و پول آن هم خرج تریاک و دعا و معالجه شد و بعد هم به طور غیر مرتب به کار می رفت. تا اینکه سال بعد 5 تومان خرجی به زرین کلاه داد و گفت که برای 20 روز می روم کارو بر می گردم. 20 روز او 1 ماه شد و از 1 ماه هم چند روز گذشت. اگرچه زرین کلاه عادت به صرف جویی داشت و از شکم خودش و بچهش می زد و کار می کرد و می توانست 1 سال دیگر، 2 سال دیگر هم انتظار بکشد، در صورتی که مطمئن باشد که گلببو شوهر اوست و خواهد آمد. چون زرین کلاه گمان می کرد هر زنی که گلببو را ببیند طاقت نمی آورد، خودش را می بازد و ممکن است خیلی زود شوهرش را رندان از دستش بیرون بیاورند. از این جهت در جستجوی او اقدام کرد. از هر جا و هر کس سراغ گلببو را گرفت. کسی از او خبر نداشت. تا اینکه یک شب رفت دم قهوه خانه رضا سیبیلو، در را که باز کرد بوی دود تریاک بیرون آمد و سر تا سر صورتهای زرد، چشمهای از کاسه در آمده، شکلهای باور نکردنی با نهایت آزادی افکار رنجور خودشان را در عالم خلسه و لاهوت می پرورانیدند. زرین کلاه کل غلام را شناخت، صدا زد و از او جویای حال شوهرش شد. کل غلام گفت: ببو رو میگی؟ رفت اونجا که سال دیگه با برف پایین بیاد. تو رو ول کرده، زن و بچه به هم زده، رفته ده زیناباد. به من گفته به کسی سراغش رو ندم.
زرین آباد؟
آره، زیناباد. شست زرین کلاه خبردار شد که گلببو به او حقه را زده و از دستش فرار کرده، رفته در دهش. چون برای او اغلب نقل کرده بود که خانوادش در ده زرین آباد سر راه ساری است و در آنجا 2 برادر و 1 موج زمین و آب و علف هم دارند، گلببو از تنبلی که داشت همیشه آمال و آرزوی خودش را به او گفته بود که برود آنجا کار نکند، بخورد و بخوابد و به قول خودش 1 خیار بخورد و پایش را بزند کمر دیوار و بخوابد. زرین کلا به او وعده می داد که در آنجا برایش کار خواهد کرد، ولی گلببو سرسرکی جواب او را می داد. این شد که زرین کلا تصمیم فوری گرفت که برود مازندران و گلببو را پیدا کند. آیا یک ماه بس نبود؟ آیا می توانست باز هم چشم به راه بماند؟ دوری گلببو برایش تحمل ناپذیر بود. نفس گرم او، حرارت تنش، پشم‌های زمخت و آن بوی سرطویله و حالا در مفارقت و دوری از او، همه این خواص به طرز مرموز و دلربایی به نظر زرین کلاه جلوه می کرد و به طور یقین او نمی توانست بدون گلببو زندگی کند. هرچه باد آباد، او را می خواست. این دست خودش نبود. دو سال می گذشت که با او عادت کرده بود و یک ماه بود، یک ماه هم بیشتر که از شوهرش خبر نداشت. زرین کلاه آرزو می کرد دوباره گلببو را پیدا کند و با همان شلاقی که الاغ‌هایش را می زد او را شلاقی بکند و دوباره یا فقط یک بار دیگر او را همان طوری که گاز می گرفت و فشار می داد در آغوشش بکشد. جای داغ‌های کبود شلاق که روی بازویش بود روی این داغ‌ها را می بوسید و به صورتش می مالید و همه یادگارهای گذشته به طرز افسونگری به نظر او جلوه می کرد. می خواست سر تا پای گلببو را ببوسد، ببوید، نوازش بکند. کاری که هیچ وقت جرأت نکرده بود. حالا به قدر و قیمت او پی برده بود. همین که گلببو با دستهای زبر او را روی سینه خودش فشار می داد، حالت گوارایی به او دست می داد که نمی شد بیان کرد. ابروهای به هم پیوسته پرپشت، مژه های زمخت و ریش از آن زمختر قرمز رنگ هنابسته که مثل چوب جارو از صورتش بیرون زده بود، بینی بزرگ، گونه های سرخ، قبقب زیر چانه، نفس گرم سوزانش با سر تراشیده، دهن گشاد، لب های سرخ، وقتی که لواشک می خورد، آرواره هایش مثل سنگ آسیا روی هم می لغزید و دندانهای سفید محکمش را در آن فرو می برد. چشمهای درشت بی حالت او برق می زد. شقیقه هایش تکان می خورد. این قیافه که اگر بچه در تاریکی می دید می ترسید و گمان می کرد غول بیشا خودم است، به چشم زرین کلاه قشنگ ترین سرها بود. برعکس یاد خانهشان که می افتاد تنش می لرزید. آن فوش ها که خورده بود، توسری، نفرین، هیچ دلش نمی خواست دوباره به آن نکبت و ذلت برگردد. آیا گلببو فرشته نجات او نبود؟ ولی تنها کسی که دوست داشت مهربان و دختر همسایهشان بود که بیمیل نبود او را ببیند. اما هرگز نمی خواست که به خانهشان برگردد. آن صورتهای پیر، اخلاق هایی که بدتر شده بود، هیچ دلش نمی‌خواست آنها را ببیند و مرگ را صد بار به آن ترجیح می‌داد تا دوباره به الویز برگردد. یادش افتاد که روز عروسیش کشور سلطان داریه می‌زد و می‌خواند خونه بابا نون و انجیل، خونه شوهر چوغ و زنجیل، ایشالا مبارکت باد. زرین کلاه چوب و زنجیر خانه شوهر را به نان و انجیر خانه پدرش ترجیح می داد و حاضر بود گوشه کوچه گدائی بکند و به آنجا نرود. نه، هنوز نفرین های مادرش روز عروسیش که دستور داد روزه عروسی قاسم را بخوانند و حقیق گریه را فراموش نکرده بود. دست های استخوانی خال کوبیده که به اجاق خانهشان می زد مثل اینکه با قوای مجهولی حرف میزد و کمک میخواست به اون نفرین میکرد و میگفت همین اجاق گرم بگیردت، الهی جز جگر بزنی، عروسیت عذاب شود. بعد هم آنجا باز امر و نهی بشنود، چپ به جنبت هزار جور فوش، راست به جنبت هزار جور تهمت. آن وقت به او سرکوف بزند بگوید مگر من نگفتم که این تکه از دهان تو زیاده است؟ تو لایق نیستی، گلببو برای تو شوهر نمی شود. و هی از آن فوشهای آبدار به او بدهد. زرین کلاه از این فکر چندشش شد. نه، او هر ذلتی را ترجیح می داد بر اینکه به خانه مادرش برگردد. از این روز زرین کلاه نمیخواست این فکر را به خودش راه بدد که دیگر گلببو را نخواهد دید. تنها گلببو بود که میتوانست نگاه بی نورش را روشن بکند و جان تازهی در کالبد پرش مرده او بدهد. به هر قیمتی بود میخواست او را پیدا بکند. بر فرض هم که زن دیگر گرفته باشد یا او را نخواهد، ولی همینقدر در نزدیکی او که بود برایش کافی بود. و اگر سر راه گلببو گدایی هم میکرد، اقلا روز یک بار او را میدید. اگر او را میزد، از خودش میراند، تأخیر میکرد، باز بهتر از این بود که به خانهش برگردد. نمیتوانست، زور که نبود. ساختمان او اینطور ساخته شده بود. بچه‌اش مانده علی هم یک وجودی بود که هیچ انتظارش را نداشت و علاقه برای او حس نمیکرد. همانطوری که مادر خودش برای او علاقه نشان نداده بود. ولی اجالتاً احتیاج به وجود او پیدا کرده بود. چون شنیده بود که بچه میخ میان قیچی است و حالا با اید اسلحه که در دست داشت امیدوار بود. شاید بتواند این محبت از هم گسسته را به وسیله بچهش دوباره جوش بدهد. به او غذاهای خوب میخورانید، برایش میوه میگرفت تا به او عادت بگیرد. و علاقه کمی که برای بچهش داشت از این جهت بود که موی سرش به رنگ موی گلببو بود. و برای اینکه بچهش گریه نکند و بهانه نگیرد، یک گلوله کوچک تریاک به او میداد و بچه با چشمهای خمار دائم در چرت بود. زرین کلاه اطمینان کامل داشت که پرسان پرسان گلببو را پیدا خواهد کرد و قلبش میل و احساساتش به او می گفت که به مقصودش خواهد رسید. این میل و فراست طبیعی که هیچ وقت او را گول نزده بود. همان روزی که تصمیم گرفت دنبال شوهرش برود، یک شام به سقاخانه نزدیک منزلشان نصب کرد تا گلببو را پیدا کند. بعد سماور برنجی و دیگ مسی که تمام جهاز او بود به 3 تومان و 4 قران فروخت. 12 قران قرض خودش را به دکاندارهای محلهشان داد. 2 تومان و 2 قران دیگرش را برای خرج سفرش برداشت. هر چه خورده ریز داشت در یک مجری کهنه ریخت و گروه قرضش آن را پیش صاحبخانه به امانت گذاشت. بعد در یک بغچه 2 پیرهن و 1 دست لباس برای مانده علی با قدری نان و پنیر و 2 تکه لواشک از همان لواشک هایی که گلببو آنقدر خوب میخورد گذاشت و پس از 3 روز دوندگی برای مازندران جواز گرفت. فردایش صبح خنک‌ها به راه افتاد، ولی از حواس پرتی که داشت به جایی که برای مازندران اتومبیل بگیرد اشتباهاً به شمیران رفت و آژان آنجا او را با اتومبیل دیگر برگردانید و دوباره دم دروازه شمیران برای مازندران اتومبیل گرفت. در شاهی اتومبیل ایست کرد. هوا کم کم تاریک می شد. 2 نفر از مسافران آنجا پیاده شدند و قدری جا باز شد. دوباره اتومبیل به راه افتاد. هوا نمناک گرفته و تاریک شده بود. زرین کلاه آرامش و خوشی مرموزی در خودش حس می کرد، مثل خوشی کسی که بدون پول، بدون امید و بدون آتیه لنجار کش در یک شهر غریب می رود. تنش خسته، لبش تشنه بود و کمی احساس گرسنگی می کرد. ولی حرکت و صدای یک نواخت اتومبیل، هوای تاریک، آدم هایی که دور او چرت می زدند، صدای نفس یک نواخت پسرش و به خصوص خستگی او را وادار به چرت زدن کرد. وقتی که بیدار شد در شهر ساری بود. دستمال بستش را برداشت، بچهش را بغل کرد و از اتومبیل پیاده شد. شهر در تاریکی و خاموشی فرو رفته بود، مثل اینکه خانه ها، درخت ها و سبزه ها از دود و یا دوده سیاه نرم و موقتی درست شده بود. صدای ناله مرغی از دور فاصله به فاصله خاموشی را می شکست. یک ناله شکف آمیز دور دست بود. چراغ‌ها از دور سو می زدند. در ایوان بالا خانه‌ای یک دختر با چادر سفید ایستاده بود. اما زرین کلاه هیچ اطراف خودش را نگاه نمی کرد و صدای دیگری را به جز صدای گلببو نمی شنید و چیز دیگری جز صورت گلببو جلوی چشمش نبود. دم بقالی دو نفر نشسته بودند، از آنها سراغ زرین آباد را گرفت. یکی از آنها گفت که سر راه ساری است، یک کاسه آب آنجا بود، آن را برداشت و سر کشید. بدون جا و بدون اراده کمی دور رفت، زیرا هیچ جا و هیچ کس را نمی شناخت. ولی با وجود همه اینها، چون مطمئن بود که نزدیک تر به گلببوست، استراب او از بین رفته بود و اینجا به نظرش خودمانی و مهمان نواز می آمد. بالاخره از گوشه چهار قدش یک قران در آورد، نان تازه با سبزی و شیره خرید و رفت جلو در خانه پایین چراغ نشست. دستمال بستش را باز کرد، شامش را خورد و به پسرش هم داد. بعد بلند شد رفت زیر یک طاقی خوابید. صبح زود که بیدار شد رفت در میدان شهر و پس از یک ساعت چانه زدن الاغی را به چهار قران و ده شایی طی کرد تا او را به زرین آباد برساند. سوار شد. هوا ابری، موزی، سمج و بغض کرده بود و تهدید مرموز و ساکتی می نمود به طوری که قلب را خفه می کرد. پیشانی پسرش را پشه زده بود و باد کرده بود. مدت‌ها روی الاغ تکان خورد، از میان سبزه‌ها، از زیر آفتاب و باران، از توی لجنزار گذشت. دورنماهای اطراف بی اندازه قشنگ، کوه‌های سبز، جلگه‌های خرم، ابرهای سفید و خاکستری مثل زیر شکم مرغابی بود و پیوسته جور به جور می‌شد. در آسیا سر که رسید دوباره باران گرفت، رگبار تند بود. چادر پسرش خیس شد، زیر درخت پناه بردند، بوی نشاسته و بوی پرک و کثافت گرفته بود. دوباره به راه افتادند. زرین کلاه مانت علی را به بغلش چسبانیده بود و فقط جلوی پای الاغ را خیره نگاه می کرد. قلبش می زد و همش به فکر اولین برخوردی بود که با گل ببو خواهد کرد. تا اینکه نزدیک ظهر وارد زرین آباد شد. همین که زرین کلاه در میدانگاهی پیاده شد و خواست از گوشه چهار قدش پول در بیاورد، نگاه کرد دید گوشه چهار قدش باز است و پول در آن نیست. آیا کسی دزدیده بود؟ نه، کسی نمی توانست پول را از گوشه چهار قد او بزند بدون اینکه بفهمد. آیا فراموش کرده بود و یا تقصیر گیجی و حواس پرتی او بود؟ همه اینها ممکن بود، ولی اجالتاً دردش دوا نمی شد. بعد از داد و بیداد خرکچی که لحجه ترکی داشت، دستمال بسته او را از دستش گرفت و الاغش را سوار شد. هی کرد و رفت. ولی باز هم چه اهمیتی داشت؟ آیا زرین کلاه به مقصودش نرسیده بود؟ آیا در نزدیکی گلببو و در ده او نبود؟ حالا می رود خانه گلببو را پیدا می کند، شرح مسافرت خودش را می دهد و کارش یک طرفه می شود. هزارها تومان از این پولها فدای یک موی پوسیده گلببو. دور خودش را نگاه کرد، این دهکده کوچک منظره توسری خورده و پست افتاده داشت و در ته یک دره واقع شده بود. دوران را که هزارهای حاصل خیز گرفته بود و مثل این به نظر می آمد که دهکده و مردمش همه به خواب رفته بودند. یک سگ گله از دور پارس می کرد و صدای مردی می آمد که می گفت ببو ببو. از این استل زرین کلاه تو ریخت، ولی دید مردی که به طرف صدا می رود ببوی اونیست. بر زیر دیوار دو قاز چرت می زدند و یک مرد با دقت تمام با چنگالش خاک را زیر رو می کرد، پخش می کرد و در آن چینه جستجو می کرد. روی خاک رو به یک سطل شکسته و یک تکه پارچه سبز پاره و پوست خیار افتاده بود. کمی دورتر دو مرغ کس کرده بودند و هر کدام یک پایشان را زیر بالشان گرفته بودند. زمزمه آهسته ای که از گلوی تازه گنجیش خا در می آمد موقتاً حالت خودمانی و تر و تازه به آنجا داده بود. در میدان سه تا پسر بچه دهاتی با دهان باز مانده به او نگاه می کردند. یک پیرمرد کنار دکان عطاری روی تیرها نشسته بود و یک دسته مرغابی وحشی با جار و جنجال به شکل خط زنجیر روی آسمان پرواز می کردند. زرین کلاه پیش پیرمرد رفت و گفت:
خانه بابا فرح کجاست؟
او با دستش خانه نسبتاً بلندی را که از دور پیدا بود نشان داد و گفت: از آن مسیر که نگاه می کنی در زیر مهتاب به ته دره می روی. زرین کلاه پسرش را بغل زد و با یک دنیا امید به طرف آنجا رفت. همین که جلوی خانه رسید در زد و زن مسنی که صورت آبل رو داشت دم در آمد.
کیو کار داری؟ گلببو رو میخواستم ببینم.
چه کارش داری؟
من زن گلببو هستم، از تهران اومدم.
این هم مانده علی پسرش است.
خب خب، گلببو آن زنا رو ول کرده و نه طلاق و خلاصه از این حرفا.
بعد رویش را کرد به طرف حیات و داد زد:
ببو های، ببو های.
هیکل نتراشیده گلببو با پیرهن یخ باز، پشت چشم باد کرده و خوابالود دم در پیدا شد که یک مش پشم از توی گلویش بیرون زده بود و زن زرد لاغری با چشم پای درشت کنار او آمد و خودش را به گلببو چسبانید. داغ شلاق به بازو و پیشانی او دیده می شد. می لرزید و بازوی گلببو را گرفته بود، مثل اینکه می ترسید شوهرش را از دست او بگیرند. همین که گلببو را زرین کلاه دید فریاد زد:
ببو جان، ببو، من آمدم.
ولی گلببو به او رک نگاه کرد و گفت:
برو برو، من تو را نمی شناسم.
آن پیرزن به میان آمد و گفت:
بی حیا زن، خجالت نمی کشی؟ اینجا چه کار می کنی؟
گلببو گفت:
حواست پرته، عوضی گرفتی.
زرین کلاه هاج و واج مانده بود، ولی این انکار گلببو را پیش بینی نکرده بود. از این حرکت آنها احساس تنفری در او تولید شد که همه محاسن گلببو را فراموش کرد و با لحن تمسخر آمیزی گفت:
پس بچه‌ات را بگیر بزرگ کن، من هیچ خرجی ندارم.
مادر گلببو گفت:
این چی میگه؟ این از کجا آورده؟ این بچه مال کیه؟
زرین کلاه فهمید که قافیه را باخته است. نگاه خودش را به صورت گلببو دوخت و صورت او خشناک و چشم پایش به حالت درنده‌ای بود که تا کنون در او سراغ نداشت. حالتی بود که نشان می‌داد زندگیش تأمین شده، ارباب شده و با آرزوی خودش رسیده. نمی‌خواهد به خودش دغدغه راه بدهد و نگاه تحقیر آمیزی که به او می‌کرد پیدا بود که اصلا حاضر نیست او را ببیند. زرین کلاه فهمید که اصرار زیاد بیهوده است و با حسرت جای شلاق‌های روی تن زن جوانی که خودش را به گلببو چسبانیده بود نگاه کرد. بعد با یک حرکت از روی بیمیلی برگشت. در صورتی که کاس آقا مادر گلببو شبیه مادر خودش دست‌های استخوانی‌اش را تکان می‌داد و به زبانی که او نمی‌فهمید فحش و نفرین می‌کرد. زرین کلاه با گام‌های آهسته به طرف میدان برگشت. ولی در راه فکری از خاطرش گذشت. ایستاد و بچه‌اش را که چرت می‌زد جلوی در خانه گذاشت و به او گفت:
ننه جون، تو اینجا بشین، من برمی‌گردم.
بچه آرام و فرمانبردار مثل عروسک پنبه‌ای آنجا نشست. ولی زرین کلاه دیگر خیال نداشت که برگردد و حتی ماچ هم به بچه‌اش نکرد، چون این بچه به درد او نمی خورد، فقط یک بار سنگینی و نانخور زیادی بود و حالا آن را از سرش باز کرد. همانطوری که او را گلببو وازده بود و مادر خودش او را رانده بود، همانطوری که مهر مادری را از مادرش آموخته بود. نه، او احتیاجی به بچه نداشت،
دستش به کلی خالی شد، بدون یک شاهی پول، بدون بچه، بدون بار و بندیل بود. نفس راحت کشید، حالا او آزاد بود و تکلیف خودش را می دانست. به میدان که رسید دور خودش را نگاه کرد. پیرمرد هنوز روی تیرهای کنار دکان عطاری نشسته بود و چرت می زد. مثل این بود که تمام عمرش را روی این تیرها گذرانیده بود و همانجا پیر شده بود. آن سه بچه دهاتی نزدیک دکان خاک بازی می کردند. همه با بی‌اعتنایی مشغول کار خودشان و گذرانیدن وقت بودند و خروس لاری بزرگی که او ندیده بود بالهایش را به هم می زد و با صدای دورگه می خواند. کسی برنگشت به او نگاه کند. مثل این بود که زندگی به پیش آمدهای او هیچ اهمیت نمی گذاشت. چه به سرش خواهد آمد؟ بی باعث و بی بانی هرچه زودتر می خواست فرار بکند که اقلن از دست بچهش بگریزد. حالا همه بارهای مسئولیت از روی دوش او برداشته شده بود. هوا گرم، نمناک و دم کرده بود و هرم گرمی مثل های دهان آدم تبدار در هوا پیچیده بود. بی اراده، بی نقشه، با قدم های تند، زرین کلاه از جلوی خانه ها و از کوچه ها گذشت. همین که کنار کهسارها و سبزه ها رسید، شاهرایی که جلوش بود در پیش گرفت، ولی در همین وقت مرد جوانی را دید که شلاق به دست قوی سرخ و سفید سوار الاغ شده بود و یک الاغ هم جلوی او می دوید و زنگوله ها به گردن آنها جینگ جینگ صدا می کرد. همین که نزدیک او شد زرین کلاه به او گفت: ای جوان، ثواب دارد. آن مرد الاغش را نگه داشت و گفت: چه می خواهی؟
من غریبم، کسی را ندارم، مرا هم سوار کن.
با دستش الاغ را نشان داد. آن مرد الاغش را نگه داشت، پیاده شد و زرین کلاه را سوار کرد. خودش هم روی الاغ دیگر جست زد، ولی اصلا برنگشت که به صورت او نگاه بکند. بعد شلاق را دور سرش چرخانید، به کپل الاغ زد. زنگوله ها جینگ جینگ صدا کردند و به راه افتادند. از کنار جوزار که می گذشتند، آن جوان دست کرد، یک ساقه جو را کند، به دهنش گذاشت و به آهنگ مخصوصی که به گوش زرین کلاه آشنا آمد سود زد. این همان آهنگی بود که گلببو در موقع انگورچینی می خواند، همان روزی که در موستان به او برخورد. زرین کلاه تمام زندگیش، جوانیش، نفرین مادرش، بعد آن شب مهتاب که با گلببو به تهران می آمد، نفرین مادر گلببو، همه از جلویش گذشت. اگرچه تشنه و گرسنه بود ولی ته دلش خوشحال شد. نمی دانست چرا سوار شده و به کجا می رود، ولی با وجود همه اینها با خودش فکر کرد شاید این جوان هم عادت به شلاق زدن داشته باشد و تنش بوی الاغ و سر طویله بدهد. پایان. بهمن 94.